الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. عجل فرج. در درس فقهمون رسیدیم به بحث حدود و تعذیرات که قال رسول الله اقامت و حد خیر و ممتر اربعین سباها، یعنی اجرای رسول خدا فرمود اجرای یکی از حدود الهی بهتر از 40 شبان روز باریدن باران است. یعنی برکتی که داره اجرای حد اینقدر برکت داره. چرا؟ چون وقتی در جامعه نهادینه بشه که آقا اگر کسی دزدی کند دستش قطع می شود، دیگه هیچ کی دزدی نمی کنه. حد وقتی نهادینه بشه تو اجتماع، یعنی مردم باور کنن، به این باور برسن این خطا رو کنن این جریمه رو داره، دیگه نمی کنن. خب به خاطر این پیامبر اکرم فرمود برکتش از باریدن 40 شبانه روز باران بیشتره. حدود حد کیفری است که از سوی خداوند برای برخی از جرائم مقرر شده است که حاکم شرع آن را اجرا می کند. در روایات بسیاری از پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام نسبت به اجرای حدود الهی تأکید شده و آثار اجتماعی زیادی نیز برای آن بیان گشته که با اندک دقتی اهمیت بسیار آن روشن می شود. یه حدیثی بخونم که در مورد آثار حد. یه شخصی خانومی بود ظاهراً دزدی کرده بود، گفتن باید حد اجرا بشه. یه عده آمدن که آقا این از خانواده های سرشناسه، اگه میشه مثلا آبرودارن اینها. رسول خدا فرمود یهود از همین جا فاسد شدن، چون وقتی خانواده های سطح پایین گناه میکردن حد و اجرا میکردن، خانواده های سرشناس که گناه میکردن حد اجرا نمیشد. همین شد که فساد در بنی اسرائیل به وجود آمد در یهود. خب در این درس به بیان برخی از گناهانی که دارای حد خاص است میپردازیم. یک، سرقت. حدش چیه؟ میگه مرتبه اول قطع کامل چهار انگشت دست راست. دفعه اول دزدی کنه. در مرتبه دوم قطع پا تا برآمدگی روی پا. یعنی باز ببینن دزدی میکنه. البته یه شرایطی هم داره ها، قطع دست. یعنی طرف وقتی گرسنه باشه دزدی کنه حد اجرا نمیشه بهش. یه حدود، یک مشخص چیزایی داره، پارامترهایی داره برای قطع دست. یا اما نه، کسی وضعش خوبه، شغلش دزدیه، میگه دفعه اول چهار تا انگشتشو قطع میکنی، دفعه دوم پا، دفعه سوم حبس ابد، دفعه چهارم قتل. اوه آقا این بخواه اجرا بشه، گر حکم شود که مست گیرند، در بعضی جاها هر آنچه هست گیرند، همه رو از دم تیغ بگذرونن. اونا که اختلاس گرند 3000 میلیارد یه مرتبه دزدی میکنه، این چند جاشو باید قطع کرد. نوشیدن مسکرات، مست کننده ها، یعنی هر چیزی که مست کنه انسانو، شراب، نمیدونم عرق، یا هر چیزی که مست کننده باشه، 80 ضربه شلاق. 3، زنا با محارم نسبی یا با زن پدر یا کافر با زن مسلمان و زنای به عنف، به زور، که زن از خود اختیاری نداشته باشد، به زور یک کسی به زنی تجاوز کنه. اینایی که گفتیم، زنای با محارم نسبی با زن پدر، زنای کافر با زن مسلمان، زن تجاوز به عنف، اینا جرمش چیه؟ قتل. جرمش قتل. حد وقت اینا رو برای چی داریم میخونیم ما؟ مگه تو جامعه ما حد جاری میشه اصلا؟ زنای محسنه، یعنی زنای مردی که همسر دارد با زنی که عاقل و بالغ، یا زن شوهردار با مرد عاقل و بالغ. شکن زنای محسنه، یعنی یکی از طرفین همسردار باشه، این میشه محسنه. رجم یعنی سنگسار. این مسئله سنگسار عزیزان یه مورد اختلافیه، چون ما در قرآن حکم سنگسار نداریم. اصلا اصل مسئله سنگسار اختلاف توش. حالا اینجا درست کتاب فقه گفته اینو، اما چون احکام باید در قرآن ریشه داشته باشن، ما در قرآن حکم سنگسار نداریم. برعکس یهود که تو کتاباشون خیلی سنگسار دارن، که از اونجا وارد روایات شده، که حالا یه بحث مفصلی داره که الان اینجا جاش نیست بخوایم. در اسلام سنگسار نداریم. این نظر شخصی بنده است، دلیلم دارم براش، پژوهشم کردم در موردش. زنای غیر محسنه و غیر محرم، حالا زنا باشه شوهردار یا زندار نباشن، 100 ضربه شلاقه. زنای مردی که ازدواج کرده ولی با همسرش آمیزش نکرده، حالا این اگه زنا کنه چی؟ یعنی عقد کردن و زنداره، اما با زنش ازدواج نکرده هنوز، این اگر زنا کنه حکمش چیه؟ این 100 ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید از محل. آقا اینو انجام بشه لازم نیست بزنی تو سر دختر بگی چادر سرت کن، چون چادر و حجاب برای اینکه زنا اتفاق نیفته. تو زنا رو حد بزن، مردم خودشون حجابشون رعایت میکنن. زنای محسنه، پیر مرد یا پیر زن اگر زنا کنن، صد ضربه شلاق و سپس رجم. آقا این نظر خلیفه دوم بود، یه آیه میخواست درست کنه تو قرآن بذاره که هیچ کس قبول نکرد. گفتن هیچ کس گفت ما این آیه را پیامبر نشنیدیم. چی بود آیش؟ از شیخ و شیخه ازا زنیا فرجموهما البته. یعنی پیر مرد و پیر زن اگه زنا کردن سنگسارشون کنید. خواست بذاره تو قرآن که گفتن بابا چی داری میگید است؟ یعنی میخواست حکم سدید، حکم سنگسار تو قرآن نیست، چون خیلی با یهود ارتباط داشت. میخواست بچپونی یه جور تو اسلام. اصلا از اون ناحیه سنگسار وارد احکام شده. حالا لابد دیگه مثلا 60 سال به بالا باشه یا آهسته شده باشه، لابد پیرزن میشه دیگه از اونجوری. لوات حکمش چیه؟ قتل. آقا چرا انجام نمیشه؟ چادر سرت کنی، روسری سرت کن و هر کاری خواستی کن. آقا ولش کن، اعصابم خورد، یه صلوات بفرست. هرچی احکام میایم بگیم سیاسی میشه، حدیث میایم بگیم سیاسی میشه، یه جوری میخوره به یه جایی. زمان شاه، زمان انقلاب، یا آقایی رفته بود بالا منبر، همچی مطلبی رو بالا منبر گفته بود، خیلی باز ما جالب بود. بعد دیدیم الان همون جوری شده. میگفت یه آقایی بود دماغش خیلی گنده بود، هر کی سنگ پرت میکرد میخورد به دماغ این آقا. این میره پیش قاضی شکایت که آقا اینا مردم سنگ میزنن به دماغ من. آقا تو برو دماغتو کوچیک کن، تو دماغت بزرگه، هر کی سنگ میندازه میخوره به دماغ تو. مثلا میخواست بزنه به شاه که شاه هر چی میگی میخوره به شاه. حالا ما هر چی داریم میگیم الان میخوره احکام اسلامه. بحث سیاسی ما، خدا اهل سیاست میاست نیستیم. خب یه صلوات دیگه بفرستید عزیزان. یه سوالی رو ما مطرح کردیم عزیزان، گفتیم در قرآن گاهی وقت می‌فرماد بنی اسرائیل، گاهی می‌فرماد آل یعقوب، و گاهی می‌فرماد یهود، یهودیان، و گاهی می‌فرماد من کان هودن او نصارا. هود که مخفف یهود میشه. آیا همه اینا به یه معناست؟ یعنی بنی اسرائیل و یهود و هود و آل یعقوب و، یا اینکه نه، وقتی قرآن اینا رو جدا میکنه یعنی اینا جدان از هم. نکته مهمیه عزیزان، باید دقت، اونایی که تو قرآن کار میکنن باید دقت کنید که چرا اینجا میگه یهود، اونجا میگه بنی اسرائیل. من مجبورم یه تاریخی از قوم یهود بگم، منتها خیلی سریع میگم چون شما عزیزان هم اهل مطالعه اید، بلدید، میدونید، تا به یه جایی برسه که بحثمون هست. حضرت ابراهیم علیه السلام دو تا همسر داره، ساره، هاجر. از هاجر خدا اسماعیل رو بهش داد که پسر بزرگش بود، از ساره اسحاق رو خدا بهش داد و از اسحاق یعقوب رو که در زمان خود حضرت ابراهیم از یعقوب به دنیا آمد، با اینکه در پیری حضرت ابراهیم بچه دار شد، یعقوب علیه السلام لقبش اسرائیل بود. اسراء یعنی عبد، ایل یعنی الله، پس معنیش میشه عبدالله، میشه بنده خدا. اسرائیل یعنی بنده خدا. حضرت یعقوب خدا 12 پسر بهش داد و یک دختر. دختر دینه یا دینا بود اسمش. 12 پسر دیگش، شمعون و یهودا و نفتالی و یساکار و لاوی و بنیامین و یوسف و جاد و حالا 12 فرزند. داستان از یوسف رو میدونید، برادرانش بهش حسادت کردن، اونو داخل چاه انداختن، به کاروانی فروختن، رفت به مصر. حضرت یوسف سالیانی در قصر زلیخا بود، خیلی جوان زیبا و مؤدب، چون زیبایی فقط یه موقع تو چهره است، یه موقع تو حرکاته. حضرت یوسف حرکاتش هم زیبا بود، اصلا کاراش زیبا بود. ببینید، برادرانشو بخشید، زلیخا رو بخشید، مصر رو از قحطی نجات داد، همه کارا زیبا بود کاراش. زلیخا عاشق این شد، زن نخست وزیر بود، عزیز مصر، یعنی نخست وزیر اون چه حالتی داشت. حضرت یوسف پاکدامنی پیشه کرد. ارزش در اینه که انسان خودشو مهار کنه شهوتش رو. زلیخا هم برای اینکه اینو مجبور کنه به زندان انداخت. بعد که افتاد زندان دیگه نمیتونست بیارشو بیرون. به چه دلیلی بگه بیا بیرون؟ میخواست بترسونه. میگه زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. سالیانی تو زندان ماند حضرت یوسف. تو زندان آیاتی ازش بروز میکرد برای زندانیا، تعبیر خواب میکرد، چیزهایی بهشون اطلاع میداد، جوری که بهش ایمان آورده بودن. تا زمانی که از پادشاه مصر خوابی دید که یکی از کسانی که از زندان بیرون رفته بود ساقی پادشاه بود، دید هیچ کس نمیتونه تعبیر کنه، گفت آقا من یک کسی رو میشناسم تو زندان تعبیر خواب میکرد و دقیق اتفاق میافتاد، میخواید برم ازش بپرسم. آمد ازش پرسید، وقتی جوابو داد گفت بیارید چوبه پیش من. حضرت یوسف گفت من نمیام. گفت از زندان نمیای بیرون؟ داستان اینجوریه، برای چی؟ گفت برو بپرس اون زنایی که به من میخواستن تعرض کنن برای چی بود، چون میخواست پاکدامنی خودشو اثبات کنه. که پادشاه رفت اینا رو طلبید، اینا هم گفتن راستش ما از این پاک بود. بعد حضرت یوسف آمد بیرون و عزیز مصر شد و تا زمانی که قحطی شد، تا زمانی که قحطی شد و انباری که کرده بود و از کشورهای اطراف می آمدن برای کمک، خواستن که برادرانش هم آمدن، برادرانش حالا چند سالشون شده؟ حضرت یوسف حدوداً 40 سالش شده بود، حدوداً برادرانش 50 سال و 60 سال و هر کدوم کلی بچه و بعضی هاشون نوه و بعد 11 تا برادرن. با لااقل نفری یه دونه هم زن داشته باشن میدونن چند تا؟ 22 تا. هر کدوم لااقل 5 تا بچه داشته باشن میشه 55 تا بچه، 22 تا خودشون، 70-80 تا با حضرت یعقوب و 3 تا همسر از این نزدیک 80-90 نفر بودن این بنی اسرائیل. یعنی بچه های حضرت یعقوب رو میگفتن چی؟ بنی اسرائیل. حضرت یوسف وقتی خودشو معرفی کرد گفت بیایید به مصر. اینا آمدن به مصر و یک جای حاصل خیز رو اختصاص داد به اینا، گفت اینجا کشاورزی دامپروری کنید و زندگی کنید. اینها هم اونجا ساکن شدن و تولید مثل و ازدیاد نسل و تا حضرت یوسف از دنیا رفت، حضرت یعقوب از دنیا رفت، نسل‌هایی که گذشت اینا یه خصوصیتی که داشتن بنی اسرائیل، با غیر خودشون ازدواج نمی کردن. به همین دلیل امها نشدن تو مصر. ببینید اگر یه عده برن توی کشور بیگانه، اونجا ازدواج کنن امها میشن. مثلا مغول ها وقتی آمدن به ایران چی شدن؟ رفتن ها؟ مغول ها تمام شهرها و اینا رو مغول بودن حکومت میکردن، نرفتن که. اوائلش میخواستن ازدواج کنن از مغولستان براشون زن می آوردن، بعد نسلهای بعدی دیگه گفتن ولش کن با همین ایران خیلی خوبه، همینجا ازدواج میکنیم. یواش یواش امها شدن. خان یه لفظ مغولیه، خان، خانوم، خاتون. خیلی از خانهایی که بودن اینا از بقایای نسلهای مغولی بودن. ببینید شما یه افغانستانی اگه بیاد ایران با یه زن ایرانی ازدواج کنه، بچه‌ای که به دنیا میاد میگه من دورگم، پدرم افغانی، مادرم ایرانیه. این بچه اگه بزرگ بشه ازدواج کنه با یه زن ایرانی، بچه او چی میگه؟ میگه من ایرانیم، هم پدرم ایرانیه هم مادرم، پدر بزرگم از افغانستان آمده بوده. حالا همین بزرگ چه ازدواج کنه؟ از اون پدر بزرگم یادش میره، میگه ما ایرانی، من نسلای تو ایرانم. افغانی بودن خودش یا امها میشه. اینا چجوری امها نشدن؟ چون با غیر خودشون ازدواج نمی کردن. بعد خیلی هم چون هم فرهنگشون فرق میکرد، هم نژادشون فرق میکرد. بعد فامیلیشون هم اینجوری بود، گفتم ما از بنی اسرائیلیم، از سبت یهودا هستم من، میگفت. یعنی چی؟ یعنی پدر بزرگم به یهودا میگفت. اون یکی میگفت من از سبت لاویم. بعد اینا که از سبت بودن خیلی هم با هم دیگه مرتبط بودن، حتی با غیر خودشون فرق داشت، گروه گروه بودن. یعنی این 12 تا پسر بچه هاشون، این میگفت من از سبت شمعونم، اون میگفت من از سبت یساکارم. منتها چون تو مصر بودن، بعد از حضرت یوسف فراعنه آمدن اینا رو تحت فشار دادن، خیلی بروز نداشت این گروه بندیشون، چون همه تحت فشار بودن. بعد از 300-400 سال که گذشت اینا خیلی دیگه تحت فشار فراعنه، حضرت موسی علیه السلام آمد که داستانش مبسوطه دیگه، نمیخوام مطرح کنم. حضرت موسی اینها رو از مصر آورد بیرون که در تحت بردگی فرعون بودن، اینا رو از مصر آورد بیرون، از دریای سرخ عبور داد، آمدن. حالا پای کوه تور، کوه تور کجاست الان؟ 20 جا مطرحه که اینجا کوه تور بوده، 20 جا مطرحه. آمدن به طرف همین جایی که الان میگیم فلسطین اشغالی و اینها. این در این منطقه ساکن شدن، منتها سبت سبت جدا جدا. 10 سبتشون تو منطقه شمالی ساکن شدن که به اونجا اسرائیل گفته می شد. 2 سبتشون که با هم متحد بودن، سبت یهودا و سبت بنیامین، اینا تو منطقه جنوبی ساکن شده بودن، یعنی همون جایی که الان اورشلیم توشه، اینجوری بگیم. خب اینا وقتی که اونجا ساکن شدن، نسلشون رو به ازدیاد، با همسایه هاشون هم درگیری به وجود می آمد، چون اینا مثلا یک تاپرست بودن، اونا مشرک بودن، اونا مشرک های یه سری چیزهایی رو رعایت نمی کردن. بالاخره تنش هایی به وجود می آمد تو مرتع ها. الان هم می دونی اونا که گوسفند دارن، این میگه گوسفندش آمده مرتع ما رو چریده، و خب اونا هم اون موقع بوده دیگه، ابتدا بیشتر بوده اون موقع. یه سری درگیری هایی به وجود می آمد با همسایگانشون، و این گروه ها چون جدا جدا بودن، درسته توی یه منطقه ساکن بودن، ولی جدا جدا برای خودشون بودن. حدود 500 سال بعد از حضرت موسی که میشه تقریبا زمان حضرت داوود، من اینو بگم، حضرت موسی حدود 3500 سال قبل، 3500 سال قبل، حضرت عیسی حدوداً 2000 ساله، یعنی بین حضرت موسی و عیسی 1500 سال فاصله است. اینو بگم تو ذهنتون باشه که چون کار داریم با اینا. حضرت داوود 500 سال بعد از حضرت موسی است، 500 سال بعد از حضرت موسی، یعنی 1000 سال قبل از حضرت عیسی میشه. خب اینا وقتی که دشمنانشون حمله میکردن و درگیری میشد و اینا، آمدن پیش پیامبرشون سموئیل. توی این مدت هم بعد از حضرت موسی بین اینا پیامبران زیادی آمدن تو بنی اسرائیل که یه پادشاه برا ما مشخص کن، ما با هم متحد بشیم بتونیم با دشمنانمون بجنگیم. حضرت سموئیل جناب تالوت رو از جانب خدا مشخص کرد که در تورات اسمش شاوله، قرآن میگه تالوت. آقا اینجا هم باز درگیری شد، این ما گفتن نه این پولدار نیست، ما نحنو احق بالملک، ما محقتریم سلطان بشیم. اون یکی میگفت که خداوند معجزاتی رو قرار داد برای پادشاهیش، پادشاهی تالوت، گفت تابوت سکینه که از دستتون رفته نشانه سلطنت این اینی که بر میگرده، که برگشت. اینا سر فرود آوردن در مقابل تالوت. سرزمین اسرائیل در تحت پادشاهی تالود یک پارچه شد. اون منطقه شمالی که اسرائیل بود با منطقه جنوبی که یهودیه بهش میگفتن، با هم متحد یک پارچه شدن، دشمنانشون رو عقب زدن، قدرتی پیدا کردن. بعد از جناب طالوت، حضرت داوود علیه السلام به پادشاهی رسید. آقا چیزایی تو تورات هست در مورد همین از جناب طالوت و حضرت داوود، آدم خجالت میکشه بگه، باور نمیکنید خجالت میکشم بگم چیا نوشتن تو کتاباشون و چرا دلیل داره. آخه حضرت داوود مرزهای اسرائیل و یهودیه که متحد شده بودن رو مستحکم کرد، جنگهای زیادی داشت، دشمنانشون رو عقب زد، قلعه های نظامی درست کرد. بعد از حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان پادشاه شد. دیگه دشمنان اینا عقب نشینی کردن، دوره سازندگی شروع شد که حضرت سلیمان معابدی درست کرد. خود آیه قرآن می فرماد حتی به کم اجنه ای رو در تسخیر گرفت، قدور راسیات، پیکر تراشی می کردن براش، معابد درست می کردن. یک شکوه و جلالی بخشید به این، شکوه و جلالی که اصلا عجیب و غریب بود. ناگفته نماند این منطقه شمالی که 10 تا سبط درش بودن، خیلی زمینهاش مرغوب تر و از نظر تمدن پیشرفته تر از اون یهودیه بود که جنوبی بود. مذبحهایی داشتن، معابدی داشتن. اونا مثلا نمیدونم، مثل بالا شهر و پایین شهر، دیدید بالا شهر خیلی خوبه، پایین شهر مثلا چجوریه؟ تو یه کشوره ولی اون قسمت یهودی خیلی پست و چیز بود، اون اسرائیل خیلی پیشرفته بود. اینم در نظر بگیرید، اینا هنوز گروه قبیله قبیلن ها، درسته یه سلطان دارن ولی هر قبیله‌ای برای خودش یه بزرگی داره، کت خدایی داره. مثلا بعد از حضرت سلیمان، این 10 تا قبیله شمالی، پسر حضرت سلیمان میخواست پادشاه بشه، گفتن ما قبول نمی کنیم، ما قبول نمی کنیم سلطنت پسر حضرت سلیمانو. یهودیه که سبت یهودا و بنیامین بودن و به خاطر غلبه اولاد یهودا اونجا به یهودیه معروف شده بود، اون قسمت جنوبی، اونا بیعت کردن با پسر حضرت سلیمان، اما این 10 سبت شمالی بیعت نکردن و ظاهرا از یکی از فرزندان حضرت یوسف رو، افرائیم یا کسی رو، پادشاه کردن برای خودشون. آقا بین اینا درگیری‌ها و تنش‌هایی به وجود آمد، بین اینا درگیری‌ها و تنش‌هایی یعنی بین یهودیه و اسرائیل. بعد از مدتی پادشاه آشور حمله میکنه به اسرائیل، به اون منطقه شمالی، اینا رو شکست میده. اونایی که کشته میشن که کشته میشن، بقیه رو از اونجا تبعید میکنه. به نقاط خیلی دور و پراکنده میکنه، برای اینکه هیچ نهادی نداشته باشن که دوباره جمع بشن، چون یه موقع طرف شکست میخوره دوباره نیروها رو جمع میکنه، بعد از یه مدتی بازسازی میکنه نیروهاش حمله میکنه. آقا اینا رو کوچ دادن، بعد دیگه اونجوری نبود که حالا دیگه آقا من از این قبیلم این وری برم، همه دیگه قاطی شدن با هم، قاطی شدن، تبعید کرد به مناطق خیلی دور که نتونن برگردن و تکه تکه کرد اینا رو. میگن بعضیشون به بین النهرین تبعید کردن، بعضی به مناطق دیگه، و یه عده از همشهری کشور خودش رو آورد اونجا ساکن کرد. اما به یهودی کار نداشت. اینم که من تا اینجا که گفتم مطلبو از کتاب باستانشناسی کتاب مقدس اسرائیل فیلکنشتاین، خودش یهودیه. دکتر شهبازی یک شخصیتیه که در مورد یهودی‌ها کتاب نوشته، زرسالاران یهود. ایشون میگه که اصلا حمله به اسرائیل، پادشاه آشور که حمله کرد، با نقشه یهود بود، سبت یهود حمله کرد به اینا. بعد میگه عده‌ای از اینها رو به عنوان غلام و برده آوردن تو یهودیه، از همون اسرائیل رو، عده‌ایشونو به عنوان کنیز و برده عبرانی، که میگه در خود کتابای یهودی هست بردگان عبرانی. یعنی چی؟ میگه اینا مال منطقه اسرائیل بودن که اینا رو این یهودیه به عنوان بردگی، به عنوان برده و کنیز از اینا استفاده میکردن، حالا رشوه داده بودن به اونا، حالا چی کرده بودن خدا. اون 10 تا سبت چی شدن؟ گم شدن. یعنی وقتی که مخلوط شدن با هم، تبعید شدن، پراکنده شدن، اینا یواش یواش چی میشن؟ وقتی رهبر نداشته باشن، عالم نداشته باشن، کتاب آسمانی نداشته باشن، چون کتاب آسمانیشون هم از بین رفت، چی باقی موند؟ یهود. آها، پس یهود از اینجا شکل میگیره، چون حضرت یعقوب که 12 تا پسر داشت، چرا به بنی اسرائیل میگیم یهودی؟ چرا نمیگیم مثلا شمعونی، یوسفی؟ چون اونا اصلا از بین رفتن، که 10 سبت گم شده بنی اسرائیل. فیلکنشتاین میگه که اینها، این یهودی ها که حالا اینا شروع کردن نوشتن کتاب مقدس. چند صد سال، حدود 700 سال بعد از حضرت موسی شروع کردن نوشتن تورات، شروع کردن نوشتن کتاب حضرت داوود و حضرت سلیمان و هرچی دلشون میخواست مینوشتن. کیا؟ یهودیا، نه اون بنی اسرائیل، این یهودیا. آقا چیزایی تو کتاب اینا هست، کتاب مقدسشون ها، واقعا آدم خجالت میکشه بگه، از تجاوز، از قتل، از دروغ، از زنای با محارم انبیا ها، چیزایی اصلا تو کتاباشون دارن. یه نمونهشو بگم، میگه حضرت موسی که از دنیا رفت، کی حاکم شد بر بنی اسرائیل؟ رهبر شد یوشع. آمد وارد این منطقه که الان بهش میگیم فلسطین و اینا، با قوم بنی اسرائیل که از مصر آمده هم بیرون، رفت سراغ شهر اریها. اریها الان هم هست، برج و باروی داشته خیلی محکم و اینا. چند نفر رو میفرسته برید تو شهر شناسایی کنید ببینید چه جوره. اینا رفتن و تو خانه یه جایی که مثلا قهوه خونه بود یا حالا چی، یه زن فاحشه‌ای هم اونجا بود و اهل شهر متوجه شدن غریبه آمده تو شهر، آمدن اینا رو دستگیر کنن. اون فاحشه اینا رو پناه داد، قایمشون کرد. بعد اینا هم گفتن ما به شهر میخواییم حمله کنیم، گفت من پناهتون دادم. گفت باشه، یک پارچه قرمز آویزون کن سردر خونت که آمدیم به خونه تو حمله نمی کنیم. بعد اینا از شهر رفتن فراری دادن و یه حضرت یوشع آمد دور شهر رو محاصره کرد، گفت شیپور بزنید، سرنا میزنن چی بوغایی که دارن. میگه بر اثر زدن این سرنا این بوغا دیوار شهر فرو ریخت. حالا میشه چنین چیزی؟ بعد سند پیدا شده که این یکی از افسانه های قدیم بوده که یک پادشاهی چنین کاری کرده، بعد اینا آوردن تو کتاب مقدسشون زدن به اسم حضرت یوشع. خب حالا اینا اشکال نداره اصلا، دیوارهای شهر که فرو میریزه اینا میریزن تو شهر. اون زن فاحشه رو کار ندارن، بقیه رو همه رو از دم تیغ میگذرونن، حتی زنها را، حتی اطفال شیرخوار را و حتی گاو و گوسفند و سگ و گربه را. برای چی؟ بعد حضرت یوشع پیامبر خدا دیگه نوشتن دیگه، شما بخواهی اینه هم میگوین کتاب. بعد از اونجا میرن سراغ یه شهر دیگه، اونجا هم به همین طریق چیزی را زنده نمیگذارند. سراغ شهر سوم که حالا اسمش هم آمده، من مختصر عرض میکنم، یوشع یه عده‌ای رو میگه اینجا کمین کنید، یه عده برید جلو. اونا متوجه میشن که اینا آمدن برای تصرف شهر، میرن داخل بعضی جاها کمین میکنن. سربازان یوشع که میان، یه عده از سربازان که میان میکشنشونو. یوشع که میبینه کمین خورده به سربازانش میگه فرار کنید که اینا بیان دنبالتون، از تو کمینگاهاشون بیان بیرون. اینا فرار میکنن، اونا از کمینگاه میان بیرون، اینا محاصره میکنن اینا رو. وقتی میکشن که برید تو شهر، همه رو از دم تیغ بگذرونید. بعد میگه علت این شکست ما میدونید چی بود؟ یکی از شماها از طلاهایی که به غنیمت افتاده دزدی کرده. خودش بلند شه بگه، یه سربازی بلند میشه میگه که آقا من یه مثلا کاسه طلایی بود ورداشتم، یا این شکست به خاطر کار تو بود. بیاری چو زن داری؟ بله. بچه داری؟ بله. پدر مادر همه رو بیارید یه گودال بکنید، زنده زنده دفنشون میکنه. اینا چیزایی که تورات ها تو کتاب مقدسشونه. آقا این آدم نمیشه بهش به این بگی، تا چه برسه پیغمبر؟ بعد اینا چیزا خوبشو دارم میگم، میشه بگی؟ اینا چیزای خوبشی که میتونم بگمه. قلم افتاده دستی که دست یهود، یهود عنود، بنی اسرائیل نیستن، یه طایفه از بنی اسرائیلن که خیلی پدر سوختن. آبرو برای انبیا نذاشتند. اصلا میگم نمیشه خیلی چیزاشو بگی. یعنی بت پرستی، آقا میشه باور میکنه پیامبر بت پرستی کنه؟ بت بپرسته. باور میکنی پیامبر دروغ بگه؟ دروغ علنن یه دروغ بگه. اینها وقتی که قوم ده سبت گم شدن، قلم دست گرفتن، حالا در مورد حضرت داوود و مزامیر داوود و کتاب سلیمان و ارمیای نبی و یوشع و حضرت موسی و داستانهایی که حالا شنیده بودن، یه چیزایی شنیده بودن، با اضافاتی که از خودشون میخواستن می نوشتن. و بله، بنی اسرائیل که نابود شد، میدونی چرا؟ کتاب اینا، چون به فرمان یهوه گوش نکرد. اسرائیل پدر سونا یهودی ها میگن ها. این اسرائیل که میبینید میگه چرا؟ چون به حرف یهوه گوش نکرد، نابود شد. یعنی هرچی گناه بود تو کتاباشون ریختن سر اونا، و بعد مطالبی که نوشته اند، مطالبی که این کتاب مقدس مال حضرت موسی است، در حالی که توراتش و پیامبرانش همه مال قبل از این داستانن، یعنی بیشتر، حالا بعضیش هم مال بعد از اون دور است، اکثرش مال قبل از این واقعاً که نوشته شده، که میگه از مسلمات هست، اون فیلکنشتاین، از مسلمات هست که این کتاب حدود 700 سال قبل از عیسی مسیح نوشته شده، یعنی حدود 700-800 سال بعد از حضرت موسی. چون تا یه مدت فکر میکردن این تورات، این اسفار مال از موسی است، این کتابای انبیا، بعد بررسی شد از تو خودشون چیزایی در آمد که از نبا اینجوری نیست. یه نکته جالبم بگم خدمتتون، میگه که در تورات میگه فرعون زمان حضرت یوچون، داستان حضرت ابراهیم و حضرت یوسف و اینا در تورات آمده دیگه، میگه فرعون زمان حضرت یوسف این گونه بود، این گونه کرد مثلا. بعد اینا از نظر باستانشناسی آمدن بررسی کردن این داستان ها رو، چون باستانشناسی خیلی پیشرفت کرده. این که میگم فلان جا فلان جور بود، آیا باستانشناسی جواب میده، تایید میکنه؟ میگه ما تمام خطوط هیروگلیف که مال فراعنه است که زندگی نامشون و اینا رو نوشته، بررسی کردیم ببینیم آیا وزیری شبیه به حضرت یوسف پیدا میشه؟ دیدیم نه. شبیه، حتی شبیه باشه به حضرت یوسف، یعنی کارایی که انجام داده. بعد میگه به طور اتفاقی ما برخورد کردیم به سنگ نوشته هایی که مال قبل از فراعنه بودن، سلسله فراعنه، هکسوس ها، که اینا نژاد عربی داشتن، بر مصر حکومت میکردن. میگه تو این سنگ نوشته ها داستان حضرت یوسف رو دیدیم، یعنی یه وزیری بود که قحطی مصر رو کنترل کرد، فلان کرد. بعد دیدیم عجب، این اصلا تو زمان فراعنه نبوده. پس تورات میگه فرعون یعنی یه چیزایی شنیده بودن از قدیمیاشون، و چون تو مصر فرعون زمان اونو حکومت میکرده فکر کردن زمان حضرت یوسف و فرعون بوده، که فرعون زمان یوسف این گونه بود. میگه اصلا حضرت یوسف تو زمان فرعون نبود. بعد جالب اینه که در قرآن تو سوره یوسف اسمی از فرعون نیامده. ملک، قال الملک ائتونی بها، ملک یعنی سلطان میگوید یوسف رو پیش، یعنی تو قرآن نمیگه فرعون، عجیبه. بعد یهودی ها که معلومه خیلی کار کردن رو قرآن، وقتی به این نکته رسیدن میخواستن یه جوری توجیه کنن، آره این پیامبر اسلام، آقا چرا تو سوره یوسف اسم فرعون نیامده، تازه الان داره کشف میشه. میدونی تازه باستان شناسی نشون میده که تورات اشتباه، قرآن درسته. میگن که نه، این پیامبر اسم فرعون رو نشنیده بوده اون موقع که سوره یوسف رو میگفته. بعد یه نفر میگه بابا این سوره های کوچیک کلی اسم فرعون توش آمده. بعد پیغمبر خوب اسلام که متنی دستش نبوده، اگر متن بوده تورات بوده، تورات هم که نوشته فرعون، پس این جز از طریق وحی نگرفته اینها رو. یه نمونه شو تو باستان شناسی کار میکنن. نمونه دیگهش میگه ما از نظر باستان شناسی میگه در تورات میگه کاروانهای شتر که بار ادویجات و اینها رو میبردن از کنعان عبور میکردن. خب میگه از نظر باستان شناسی آمدیم بررسی کردیم، دیدیم در زمان حضرت یوسف شتر به عنوان حیوان اهلی بارکش استفاده نمی شده اون موقع. پس اینی که تو تورات نوشته شترهایی که کاروانهای شتر، این باطله. سراغ قرآن میریم چی میگه؟ ایتها الایر، ایر یعنی چی؟ کاروان اولاق. خیلی عجیبه ها، کاروان اولاق. آقا اینا یه نکات ریزیه که وقتی دقت میکنی حقانیت قرآن رو بهش پی میبری. که اینا خود یهودیان پیدا کردن. حالا بحث خیلی مفصله که الان اینا این قدس رو میگن این رو معبد سلیمان درست شده. هر چی کند و کاو میکنن حتی یه تیک شیشه، یه تیک سفال پیدا نکردن. چرا؟ چون کتاب مقدسی که نوشته شده چرت و پرت نوشته، تمام خوبی ها رو آورده تو منطقه یهودیه، برای اون منطقه که خودش بوده، که خیلی هم عقب مونده بوده. میگه این اورشلیم هم که تازه مقدسه و فلان، چون تو منطقه اسرائیل نابود کردن معابدش رو، ویلا وقتی اونجا بود این از این اورشلیم یعنی اون معبدی که برای یهودی هست، این از قابل توجه نبود، از این قابل توجه نبود موقعی که اون اثبات بودن و اون پرستشگاه ها رو داشتن. خب پس یهود یک تی دو سبت از بنی اسرائیلن که خیلی هم پدر سوختن، چون تو قرآن هر جا که میگه یهود بدگویی میکنه از اینا. شما دقت کنید، سرچ کنید آیاتی که یهود توشه، هر جا که صحبت از یهود میاد بحث از پیمان شکنی، بحث از خیانت، بحث از دروغ نوشتن کتاب ها. آقا اینا به برادر خودشون رحم نکردن. من نمیدونم اون منطقه اسرائیل رو که پادشاه آشور حمله کرد آیا واقعا اینا پول داده بودن بهشون یهود منطقه. ولی نظریه‌ای که مطرح دکتر شهبازی تو کتابش میگه من اثبات کردم که اینا کار اینا بود. پس یهود انسان‌های خودخواه، کثیف، پلید، حالا بعضیشون هم توشون شاید آدم خوبم بوده باشه، چنانکه انبیایی آمدن تو این همین آواز، خاص تو همین های انبیایی آمدن، مثل حضرت زکریا که نزدیک حضرت عیسی است، از زکریا، از یحیی هم عصر با حضرت عیسی دیگه. لذا حضرت زکریا وقتی دعا میکنه برای فرزند میگه خدایا فرزندی به من بده که یرسونی و یرسو من آل یعقوب، نمیگه یهود، نمیگه از یهود ارث ببره، چون اینا خیلی آدمای بدین. اینا افتخار میکنن میگن انا قتلنا المسیح، ما مسیحو کشتیم. اینا کشندگان انبیا هن، اینا هستن که انبیا رو تو کتاباشون بی آبرو کرده اند. یهود چه جنی داشته این یهود. خب پس یهود با بنی اسرائیل تفاوت داره و یهود، این قوم یهودی که زمان پیامبرم بودن اینا چی بودن؟ یهودی بودن دیگه، یهودی بودن. اما کلمه آل یعقوب رو گفتیم که چرا نمیگه از یهود ارث ببرن، میگه از آل یعقوب ارث ببرن، از انسانهایی که در بنی اسرائیلن و انسانهای الهیان، از اونها ارث ببره. اما کلمه هودن، چرا میگه هودن قرآن؟ مخفف یهودیان. خود قرآن میفرماد که قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، یهودی ها میگن نصارا هیچی به هیچی نیستن، با اینکه نصارا چی هن؟ پیروان از مسیح هم، مسیح هم خودش از یهوده. چرا بس میگید اینا هیچی نیستن؟ قبول ندارن. و قالت نصارا لیست الیهود و علا شی، نصارا هم میگن یهودی ها هیچی نیستن، اهل جهنم هن. خب بعد اینو میگه، یعنی اینا هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن. در آیات بعد میگه قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، گفتن داخل بهش نمیشه کسی مگر اینکه یهودی یا نصرانی باشه. اه. خود یهودی ها که اونا رو قبول ندارن، اونا اینا رو قبول ندارن. اینا کیان که میگن لن يدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا؟ اینا یه عده از چی بگیم، چی تعبیر به کار ببریم، از اون افراطیای یهودن که میگن فقط یهودیان خالص نسل و کسانی که آنان را یاری میکنند وارد بهشت میشوند. لذا یهودیان نمیگه، میگه هودن، چون مخفف یهودیانه، یعنی همه یهودیان بهشت نمیرن، اون یهودیای خالص نسل، نسلشون خالص باشه. فکر کردن کسی نسلش یهودی باشه میره بهشت. بعد هودن او نصارا، نگو با الف و لام نیاورد. نصارا از نصرت و یاریه، یعنی کسی که یاری کنه یهود رو، اینا فقط میرن بهشت. بقیه حیوانن، تو کتاباشون هم آمده ها، بقیه حیوانن، اصلا براشون ارزش نداره. الان ببینین شما یه مرغ داری، مرغاش مریض میشه چیکار میکنه؟ یه چاله میکنه مرغا رو میریزه، خاک میریزه روشون. مثلا ارزش داره براش مرغا بمیرن؟ نه. یهودی ها نسبت به بقیه انسان ها اینجوری هن، میگن شبیه ما خلق شده هن. کتاب های تلمود یهود هست ها، میگه اینا شبیه به ما خلق شده هن. اینا نجس هن، یعنی غیر یهود رو نجس میدونن. آقا ما هم مسلمان ها غیر مسلمان ها رو نجس میدونیم؟ نه، ما مشرک رو نجس میدونیم، کسی بت پرست باشه، ولی کسی اهل کتاب باشه نجس نیست. البته اختلاف نظر هست تو فقه. حالا پس بنی اسرائیل با یهود فرق میکنه. چرا بین بچه های حضرت یعقوب فقط میگیم یهودی؟ چون اینا باقی موندن، با سبط بنیامین مخلوط شدن و خیلی هم خودپرست، چی میگیم؟ ناسیونالیست، خیلی هم ناسیونالیست و از هر ایش تهمتی ابا نکنن، حتی به انبیا، که من میخواستم بگم اصلا دیدم نمیشه تهمت هایی که اینا به پیامبران خدا زدن و مطرح کرد. بعد من همیشه قرآن میخوندم، میدم خداوند از قوم یهود بد میگه، در حالی که هیچ جای قرآن سابقه نداره خداوند یه قومی رو اسم بیاره از اونا بد بگه. گفتم چجوری خدایا تو اسم یهودی ها رو میاری از اینا بد میگی؟ بعد دیدم بله، اینا خیلی اصلا بدن، خیلی بدن، که خود پیامبر ما فرمود هیچ قومی مثل یهود منو اذیت نکرد، هیچ قومی مثل یهود منو اذیت نکرد. خداوند سبحان انشاءالله با آمدن امام زمانمون زمین رو از لوس دشمنان انسانی پاک کنه. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان آقا بقیت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاضرين. الله
صلواتک فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا و حافظا و قادا و ناصرا و دلیلا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن 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 تا تو نگاه می کنی کار من تا تو نگاه می کنی کار من گردنم ای به فدا چشم تو این چه نگاه ای ابن الحسن
ای ابن الحسن ای ابن يوسف فاطمة الله لقد أثرك الله علينا فإن كنا لخاطئين اگر چه دوست به چیزی نمی خرد اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشی مویی سر دوزی ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 أيها العزيز يا أيها العزيز يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزور وجئنا ببضاعة مزجاة أوفلنا الكيل وتصدق علينا إن ان الله يجزي المتصدقين. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، ای پادشاه جان، دل بی تو به جان آمد، وقت از تو که باز دائم گله بستان، شاداب نمیمان پیر شدی بابا، دائم گله شاداب نمیمانم، دریا زیبان را در وقت توالا، یا صاحب الزمان الغوثا،
یا صاحب الزمان الغوث و کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، آقا کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی، مقیم کوی تو سال و ماه ندار که در بهش نه سالی معین است و نه ماهی. آقا یا بقیت الله، یا بقیت الله، آقا جا، آقا جا، مگه چیزی کم میشه؟ یه روزی آنگاد کن یا بقیت الله، یا بقیت الله، یا بقیت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعم العاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد قسم، در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. ما را جز به شیعیان منتظران محبان واقعی حضرتش قرار بده. خدایا با بشارت فرجش قلب نازنین امام زمان ما رو شاد بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما، جهت شادی روح تو عزیز تازه در گذشته. اجماعا بخوانید فاتحه ما سلام.